پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و سکس تراپیست. میدونم که این روزها شما بیشتر حال هوای عید داریم و من هم خیلی خوشحالم، چون حدود یک هفته بیشتر به سال نو نمونده و ایشالله که امسال سالی پر از شادی و خوشحالی و روابط گرم و صمیمی برای شما دوستان عزیز باشه. میخواستم از تمامی دوستان عزیزی که در اینستاگرام برای من پیغام فرستادن، برای ما مرور گذاشتن که این پادکست ها رو حمایت کردن، خیلی خیلی تشکر کنم دوستان. میدونم که تو کست باکس خیلی از شما دوستان برای من پیغام های واقعا مهربانانه و دلگرم کننده فرستادین و واقعا ازتون متشکرم. پیغام های ناسزا و بی احترامی و فحاشی هم که هنوز ادامه داره، کاری رو که شروع کردم انجام بدم که اصلا فکر نمی کردم هیچ وقت به اینجا برسه، این هستش که به خاطر اینکه محیط بهتری رو ایجاد بکنم در اکانت اینستاگرام فارسیم، کسانی که فحاشی می کنند یا بالاخره صحبت های بدی می زارن در زیر پست ها، شروع کردم بلاک کردن، که خب یک مقداری جو رو بهتر کرده و خیلی آدم متاسف میشه، چون چیزی که من دوست دارم این هستش که بتونیم با هم یک محاوره‌ای داشته باشیم اگر دیدگاه ها متفاوت هستش. ولی انقدر که بی احترامی زیاد شده بود که دوستانی که این صفحه رو مدیریت میکنن پیشنهاد کردن که اکانت ها رو بلاک کنیم و حدود 20 تا 30 تا اکانت رو روزانه ما داریم بلاک میکنیم به خاطر فحاشیایی که میکنن دوستان. و دوستان اگر شما میخواین که ما رو حمایت کنین، حتما این پادکست ها رو به دوستاتون معرفی بکنین، چون هر چقدر که تعداد بیشتری از افراد این اطلاعات به دستشون برسه و کمکشون کنن، واقعا فکر میکنم که ارزش این کار بیشتر میشه. چون میگم من سالیان ساله که پادکست انگلیسی دارم، صفحه انگلیسیمو دارم و در حقیقت میتونم بگم تو این 10 سال اخیر شاید یک نفر رو بلاک کردم، اونم چون واقعا یک مثلا عکس اندامش رو فرستاده بود. ولی متاسفانه انقدر دوستان فارسی زبان بددهن هستن، بعدی از دوستان، که مجبور بودم که خیلی ها رو بلاک بکنم. و خیلی هم نظرهای عجیبی رو از دوستان میشنوم. حالا یک مروری که آقای محسن گذاشتن رو براتون میخونم. ایشون فرمودن نظر شما با دیدگاه اسلام و نظر دین اسلام خیلی متفاوت است و بهتر شما در این خصوص هم اطلاعات خودتون رو بالا ببرین و به نظر من شما در اینجا بیشتر نظر شخصی و اثبات شخصی خود شما از سکس و هیچ پشتوانه علمی نداره. اولین پاسخ من به این آقا این هستش که روانشناسی یک علمه و من مطمئن نیستم برای کار علمی باید از نظر اسلامی خودم رو قوی بکنم. من یک روانشناسی هستم که PhD روانشناسی بالینی دارم و در مورد تحقیقات روانشناسی صحبت میکنم. حتی اگر هم باور مذهبی و اعتقادی هم داشته باشم، فکر نمیکنم که اینجا جاش هستش. چون دوستانی که این صفحه رو گوش میدن، این پادکست رو گوش میدن، هدفشون اینه که اطلاعات جنسی خودشون رو بالا ببرن و ممکنه هر دینی هم داشته باشن و دین و دانش دو تا جایگاه متفاوتی رو داره. بعدم ایشون فرمودن نظر شخصی خودتون هستش. خب نمیدونم که ایشون به کسی که حدود 15 سال بعد از دوران لیسانسش دوره های مختلف رو گذرونده و فوق تخصص های مختلف رو گذرونده این صحبت ها رو میکنن، ایشون خودشون آیا روانشناس هستن؟ آیا تحقیقی رو دارن که بگم برخلاف این هستش که این تحقیقایی که من اینجا بیان میکنم؟ دوستان عزیز، من میگم من خیلی فکر میکنم که مهمه که وقتی که در مورد روانشناسی صحبت میکنیم، بیایم در مورد تحقیقهای مشخص صحبت بکنیم. یعنی اگر کسی هستش که فکر میکنه که تحقیقاتی که کردن متفاوت از چیزهایی که من اینجا صحبت میکنم، خوشحال میشم که اون تحقیقات رو برای من بفرستن. چون تحقیقات روانشناسی که چاپ میشن معمولا در ژورنال‌های روانشناسی چاپ میشن و وقتی از دوستان عزیز میپرسم که خب شما که میگید که خود ارضایی موزر هستش، در کدام ژورنال روانشناسی این رو پیدا کردید؟ و معمولا دوستان پاسخی ندارن. خلاصه دوستان، اگر که دنبال راهنمایی های مذهبی هستید، اون از حیطه دانش من خارج هستش. من چیزهایی رو که اینجا مطرح میکنم در باب روانشناسی بالینی هست. حالا میدونم که باز درد و دل کردم و وقتتون رو گرفتم، ولی دلیلی که این رو بهتون میگم اینه که من خیلی دلم یک مقدار زیادی پر هست از هموطنان که هر روز من باید از موضوع روانشناسی دفاع بکنم. اگر کسی که دوستانی که باور ندارن به علم روانشناسی، خب میتونن این مباحث رایگان رو گوش ندن. خب بریم سراغ سوالات امروز. امروز در زمینه رابطه سکس دهانی صحبت می‌کنیم، شرم و گناه در زمینه سکس و سرد شدن رابطه یک خانم و آقایی که بعد از یک دوران نامزدی برای ما تعریف کردن که رابطه‌شون سرد شده، در این زمینه‌ها صحبت می‌کنیم. خب سوال اول از یک شخصی هستش که ایشون به ما پیغام زدن در زمینه رابطه دهانی صحبت کردن. ایشون فرمودن: سلام خانم دکتر، خسته نباشین. من یک جوان 25 ساله مجردم. سوالی دارم در زمینه زندگی زناشویی. آیا در زندگی زناشویی آلت همدیگر را خوردن عادی است و تأثیر مثبتی داره یا منفی؟ ببخشید اگر بیادبی در سوالم هستش. نه دوست عزیز، چه بیادبی، تمام رفتارهای جنسی میتونن رفتارهای سالمی باشن. همونطور که همیشه گفتم، شرط رابطه جنسی سالم این هستش که افراد رضایت خودشون رو بیان کنن، یعنی طرفین این رضایت رو داشته باشن که این رفتار جنسی رو انجام بدن. و شرط دومش هم این هستش که مواظبت از خودمون بکنیم که بیماری‌های مقاربتی رو دچار نشیم. چون که رفتارهای رابطه دهانی هر چند که شانس حاملگی نداره، ولی هنوز شانس مبتلا شدن به بیماری‌های مقاربتی هستش که خیلی هم مسئله پیچیده‌ای نیست، یعنی به راحتی میشه این کارها رو انجام داد. خیلی از افراد از رابطه دهانی لذت میبرن، مخصوصا برای خانم‌ها میتونه خیلی عالی باشه، چون همونطور که در اپیزودهای قبلی خدمتتون عرض کردم، دو سوم خانوم ها فقط از تحریک کلیتوریسشون به اوج لذت جنسی میرسن. و وقتی که ما رابطه دهانی رو داریم، خیلی مهم هستش که راهکارهای جلوگیری از بیماری های مقاربتی رو انجام بدیم. خب چه راهکارهایی هست؟ یکی از بهترین و عالی ترین راهکارها این هستش که بریم تست انجام بدیم برای STI. که حالا تست ها به چه صورتی هستش؟ اگر خارج از کشور هستین، پزشکتون میتونن انجام بدن، میتونین به کلینیک های پلند پرنتهود تشریف ببرین، یا کیت هایی هستش که حتی در منزلتون میتونین تست را انجام بدین و جوابش رو در تلفنتون داشته باشین، که به آدم چه رضایت خاطر و راحتی میده. چون من یادمه که خیلی وقتا دوستان نگران همش این دغدغه رو دارن و این نگرانی رو دارن که من بیماری مقاربتی نگیرم، و اگر که اون جواب تست های همراهمون رو ببینیم که خب خیالمون خیلی راحت تر هستش. گزینه دوم، حالا اگه طرفین تست ندادن، اینه که اگر خانم روی آقا این کار رو انجام میدن، آقا حتما کاندوم رو بپوشند. و خانم هم هستن یک چیزهایی برای خانم هم که بهش میگن دنتال دم، که روی آلت تناسلیشون رو میگیره و شانس مبتلایی به بیماری های مقاربتی رو کم میکنه. حالا ببینید، یک ترسی که خیلی از خانم ها دارن این هستش که نگران این هستن که قیافه آلت تناسلیشون متفاوت هستش، مثل فیلم های پر نیست، آیا بوی بدی میده آلت تناسلیشون، طعم بدی میده. دوستان ببینید، فیلم های سکسی و پرن فقط یک گونه از انواع اندام های جنسی خانم ها رو نشون میدن. اندام جنسی هر کسی قیافه شبیه خودش هستش، متفاوت هستش، خیلی یونیک هستش و زشتی نداره، یعنی یک شکل خاصی نداره. و معمولا خانم ها نگرانیشون از اونجا میادش که خودشون رو با خانوم هایی که در پرن هستن مقایسه میکنن. اگر که شما میبینید که همراهتون معذب راحت نیست برای رابطه دهانی، حتما بهشون این آسایش خاطر رو بدید که این اندام جنسیشون قیافش زیباست. اگه دوست دارین، اگه بو و مزهش رو دوست دارین، حتما بیان کنید. چون دوستان، من میدونم که تو ایران یک چیزهایی میفروشن که میگن اندام تناسلیت باید مثل بوی یاس رو میده، یا میخوان تشویق میکنن خانم ها دوش بگیرن. نه دوستان، اگر شما حالا حمام تشریف میبرید با آب و صابون خودتون رو میشورید، اینها کافی هستش. به خاطر اینکه ببینید، وقتی که دوش میگیرید، یعنی اون موادی که آلت تناسلی رو باعث بهش میگن دوش تو ایران استفاده میکنین، باعث میشه که اصلا pH بدنتون عوض بشه و اون خودش هزار و یک مشکل ایجاد میکنه. آلت تناسلی تناسلی باید پول آیت تناسلی بده، یعنی خیلی طبیعی هستش. معمولا هم از افراد میشنوم که خیلی هم معمولا بوی آلت تناسلی همراهشون رو دوست دارن، یعنی اگر که عفونت مسائل عفونی نباشه، پزشکی نباشه، نباید که بدن ما طبیعتا بوی بدی نمیده. بعضی از افراد میگن که تغذیهشون اثر میذاره، یعنی اگر که حالا سیر مصرف میکنید، پیاز مصرف میکنید، کبج استفاده میکنید، اینها ممکنه که حالا طعم و بوی آلت تناسلیتون رو تحت تاثیر برای خانم‌ها بذاره. خب به تغذیهتون میتونید اون روز توجه بیشتری بکنید. ببینید برای آقایون هم خب طبیعتاً مزه آلت تناسلی و مایعی که ازش خارج میشه، مایع منی، تحت تاثیر تغذیهشون هستش و خب آدم یک مقداری اون روز تغذیهش رو توجه بکنه، میتونه کمک بکنه که این تجربه بهتری برای همراه بشه. ببینید بعدم این که همراهتون میتونه راهنماییتون بکنه که چگونه شما این کار رو انجام بدین، چون بدن هر کسی متفاوت هستش از نظر تجربه لذت جنسی. برای خانم ها وقتی که حالا رابطه دهانی انجام میدیم، معمولا خانم ها ترجیح میدن که از اطراف خارج کلیتوریس این رابطه دهانی شروع بشه و بعدن حالا در آخر میشه به کلیتوریس رسید و معمولا سرعت رو دوست دارن خانم ها بعضی موقع ها بیشتر بکنن. و حالا میتونید با همراهتون صحبت بکنین، راهنماییشون بکنین که چگونه از چه رابطه ای از چه تماسی لذت میبرید. بعدم این که دوستان رابطه دهانی رو به همراهتون زور نکنید. بعضی مواقع خانم ها تشریف میارن در دفتر و میگن که همراهشون سرشون رو فشار میده، میخواد هدایتشون کنه که این کار رو انجام بدن و خانم ها بعضی موقع احساس کوچیکی میکنن و دوست ندارن که وقتی که همراهشون این کار رو انجام میده، اصلا اگر قبلش مایل بودن که این کار رو انجام بدن، که این کار رو دیگه انجام بدن. به خاطر همین میتونید خیلی صادقانه با همراهتون صحبت بکنید، قبلش بگین عزیزم از این چیزی هستش که لذت میبرم اگه این کار رو براتون انجام میده و حالا اگه دفعات اول پرفکت هم نیست، کامل هم نیست، حتما تشویقشون کنید. صحبت دیگه ای که در این زمینه میخواستم بکنم این که دوستان، خب خیلی از مواقع پوزیشنی که هستید خیلی مهم هستش. حالا با پوزیشن های مختلف میتونید تجربه کنید که ببینید که چه پوزیشنی لذت بیشتری میبرید. بعضی از افراد دوست ندارن که مایع منی همراهشون رو حالا در دهانشون وارد بشه، بعضی ها اوکی هستن. حتما در این زمینه با همراهتون صحبت بکنین. میگم هر چقدر که این رفتارها با رضایت و موافقت بیشتری باشه، خب شخص بیشتر لذت میبره و دفعات بعدی هم راغب‌تر هستش که این کار رو انجام بده. خب بریم سراغ سوال بعدی. خانی ارجمندی تماس گرفتن، فرمودن سلام دکتر معالی عزیز، من از طریق پادکستتون باهاتون آشنا شدم و واقعا تشکر میکنم ازتون واسه پخش آگاهی به زبان فارسی در این زمینه. من یه دختر 19 ساله هستم که توی ایران بزرگ شدم، اما برای یکی دو سال دیگه قصد مهاجرت دارم. من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که همیشه مسائل جنسی از من قایم می‌شد و حتی تا همین امسال چیز زیادی در این زمینه نمی‌دونستم و با توجه به اینکه من رو از این مسائل ترسونده بودن و طوری نشون می‌دادن که این چیزها کلاً چیز بدی است، من هم از ترس هیچ وقت سراغ جستجوی راجع به این مسائل نمی‌رفتم و هر وقت هم به طور اتفاقی با تصاویر یا صحبت‌های در این زمینه برخورد داشتم، خیلی می‌ترسیدم و تپش قلب می‌گرفتم از اینکه مادر یا پدرم فکر نکنن که من دنبال این چیزها رفتم. من با مادرم خیلی صمیمی هستیم، اما هیچ وقت در این زمینه راحت نبودیم که با هم صحبت کنیم، تا اینکه من بهش گفتم که من میخوام از یک متخصص در این زمینه کمک بگیرم. خب دوست عزیز، درود بر شما که الان این تصمیم رو گرفتید که اطلاعات خودتون رو بیشتر بکنید. و این دوستان در این زمینه احساس بد به رابطه جنسی، شرم و خجالت در میان بانوان من خیلی سوال میگیرم. متاسفانه خیلی از دوستان به ما پیغام زدن و گفتن که حتی انقدر که احساس شرم و گناه به رابطه جنسی داشتن که حتی بعد از ازدواج هم نمیتونن با همراهشون رابطه جنسی داشته باشن. ببینید اینها خیلی رایج هست، چون که یک عمر ما میل جنسی رو در خودمون سرکوب کنیم، خب مشخص هستش که این بر روح و روانمون و سلامت جنسیمون اثر میذاره. این سوالی که ایشون کردن من یاد یکی از مراجعینم انداخت. من با یک خانومی هستش که حدود 2 سال کار میکنم. این خانوم یک خانم محققن، پی‌اچ‌دی ساینس دارن و خیلی خانوم کاتولیک مذهبی هستن. ایشون اول اومدن پیش من که به خاطر همین مسئله که مشابه این مسئله که این دوست عزیز فرمودن. ایشون فرمودن که ببینید، من خانواده خیلی سنتی تر داشتم، در زمینه رابطه جنسی اطلاع زیادی ندارم و حالا الان ازدواج کردم و اصلا با همراه هم رابطه جنسی ندارم، چون میل جنسی ندارم و اصلا خجالت میکشم از این مسائل. چیزی که ایشون رو تشویق کرده بود این که گفتن که من الان مادر پدرم رابطهشون میبینم بعد از 30 سال خیلی سرد هستش، یعنی مثل یک همخونه هستن، و ایشون گفتن من هدفم این هستش که این رابطه رو نمیخوام با همراه هم داشته باشم و الان این راهکارهایی رو که من خدمت شما عرض میکنم با ایشون در جلسه ها انجام دادیم و الان خیلی رابطه گرمی با همراهشون دارم. خب قدم اول این هستش که بیایم ببینیم که اصلا شما چرا میخواین رابطه جنسی داشته باشین. هدف ایشون این بودش که میخواستن که رابطه‌ای که مادر پدرشون رابطه سردی رو که داشتن دوست نداشتن که ایشون تجربه بکنن، یک رابطه سالمتر و بهتری با همراهشون میخواستن. باید ببینیم که چه هدفی رو حالا شما بانوان عزیزی که دارین این شو رو گوش میدید دارید. خیلی از بانوان عزیز میگن که من برای دخترم یک آینده بهتری رو میخوام، من دارم رو خودم کار میکنم که با رابطه جنسی راحت تر بشم، که بتونم آموزش جنسی بهتری به دخترم بگم. چون ببینید بعضی مواقع چیز رو که من میبینم، مادر پدرهای عزیز لزوما نمیخوان که اطلاعات بدی رو بدن یا احساس شرم و گناه در زمین رابطه جنسی در ذهن افراد ایجاد بکنن، ولی خب اگر ما مشکلات خودمون رو حل نکرده باشیم نمیتونیم که دختر یا پسرمون رو هدایت کنیم و احساس خوبی در زمینه رابطه جنسی در اونها ایجاد کنیم. پس بیایم اول هدف خودمون رو مشخص بکنیم، چرا میخوایم به سلامت جنسیمون برسیم. قسمت دوم اینه که بیایم ببینیم که اصلا این افکار منفی در زمینه رابطه جنسی از کجا آمده. این دوست عزیز گفتن که مادر پدرشون خب راحت نبودن، که معمولا هم یک قسمت مسئله از اینجا میاد. ببینید سلامت جنسی، شوق جنسی یک چیز طبیعی هستش، مثل گرسنگی میمونه. یعنی اگر که میبینید که بچه‌ای که به دنیا میاد ما گرسنگی رو بهش یاد نمیدیم، خب گرسنش میشه، غذا میخوره. رابطه جنسی هم به همون صورت هستش، ولی اتفاقی که میفته انقدر که لایه‌های متعدد منفی بهش اضافه میشه که ما با اون قسمت خودمون دیگه اون رابطه‌مون قطع میشه. خب پیشنهاد من به شما این هستش که ببینید که وقتی که به رابطه جنسی فکر میکنید چه جملاتی به ذهنتون میاد، چه الفاظی به ذهنتون میاد، این الفاظ رو کجا شنیدید. یعنی وقتی که فکر میکنید که خانومی که رابطه جنسی دوست داره، آیا فکر میکنید خانوم خرابیه، روسبیه، خانوم کثیفیه، آیا آقایی که قبل از رابطه ازدواج رابطه جنسی داره چه الفاظی به نظرتون میاد؟ و اینها رو ببین برای خودتون بررسی بکنید، ببینید آیا این باور شماست یا باوریه که شما از جامعه دریافت کردید. اصلا بررسی کنید که ارزش‌های شما چی هستش. خیلی از دوستان ارزش‌های مذهبی دارن، عقیدتی دارن، اگر با باورهای شما تناقض داره اون هم اوکی هستش، یعنی ولی مهم اینه که افکارمون و باورهامون رو خودمون انتخاب کنیم. چیزی نباشه که یک باور غلط از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده و ما کورکورانه داریم اون رو بررسی میکنیم. حالا قسمت دوم این که حالا اگر میخواهید که رابطه را قبل از ازدواج داشته باشید، بعد از ازدواج داشته باشید، از همین الان پیشنهاد من این هستش که قدم اول اینه که اندام خودتون رو بشناسید. برای خانوم ها مخصوصا خیلی مهم هست که دوستان توی آینه بدنتون رو نگاه کنید، با قسمت های مختلف بدن خودتون آشنا بشین و از نظر قدم اول اینه که از نظر پزشکی بدن خودتون آشنا بشید که خب قسمت های مختلف واژن شما چی هستش، وقتی که در حمام مثلا حمام میگیرید فشار آب به چه صورتی هستش و چه احساسی داره وقتی که قسمت های مختلف بدنتون رو دست میزنید. ببینید در موقع‌های مختلف ماه مایعی که از بدن خانم‌ها خارج میشه در وقتی که آویلیشن هست یعنی تخمک گذاری میشه اون مایعی که از بدن خارج میشه اون مایع سفید جنسش فرق میکنه قیافش فرق میکنه و حتی اون به شما این اطلاعات رو میده که شما کجای این چرخه تخمک گذاریتون هستین یعنی خیلی خیلی مهمه که شما بدن خودتون رو بشناسید موقع تخمک گذاریتون رو بشناسید مودتون رو ترک بکنید که ببینید که هر کجای سایکل این بدنتون هستین وقتی هورمون‌های مختلف در بدنتون هست آیا شوق جنسیتون کمتره بیشتر هستش مودتون چجوری یعنی مرحله اول خودشناسی هستش و اینکه بدن خودمون رو بشناسیم مرحله دوم اینه که اطلاعات دقیقی در زمینه روابط جنسی سعی کنیم که به دست بیاریم مثلا من تو این پادکست خیلی خیلی در زمینه مسائل مختلف جنسی صحبت کردم هر هفته دارم تو اینستاگرامم حدود 9 تا 10 تا پست در زمینه روانشناسی سلامت جنسی میذارم و این مباحث رو برین دنبالش باشین و ببینین اطلاع خودتون رو در مورد مسائل مختلف بررسی کنین حالا مثلا اگر که الان دارین در خلوت خونه خودتون صحبت میکنین من سعی میکنم که در مورد مسائل خیلی متفاوت جنسی صحبت کنم آیا اگر در مورد یک مسئله صحبت میکنم که شما رو مثلا کیوریس هستید مشتاق هستید که در موردش بیشتر بفهمید برید اونها رو تحقیق کنید کتابهای اروتیک و ادبیات شهوانی رو مطالعه کنید چون چیزی که خیلی کمکتون میکنه اینه که با خود جنسیتون آشنا بشین حالا میگم اگر هم حتی نمیخواین رابطه جنسی داشته باشید بشناسید که چه فانتزی هایی شما را برمیانگیزینه چه صحنه هایی در فیلم ها شما اون هیجان رو ایجاد میکنه اینها میتونه همه کمکتون بکنه و این خانمی که باشون کار میکنه یک کار خیلی جالبی که انجام داده بودن با دوستهای دختر خودشون یک دوره‌ای گذاشته بودن که کتاب های مختلف پزشکی و روانشناسی جنسی رو میخوندن و با هم اون یادگیریاشون رو صحبت میکردن این هم میتونه خیلی کمک کنه که اگر دوست خوبی دارین میتونین در مورد این کتابهایی که مطالعه میکنین با هم صحبت کنین اگر این پادکست ها رو گوش میدید با همراهتون با دوستتون برین صحبت بکنید خانم های عزیزی که یک مقداری روشن فکرتر هستن اگر ابزارهای جنسی دارین که استفاده میکنین با دوستانتون در میون بذارید ببینید همین فرهنگ سازی از همینجا شروع میشه که ما به افراد دیگر هم اطلاع رسانی جنسی کنیم و صادقانه در مورد رفتارهای جنسیمون صحبت کنیم چون من یادمه که وقتی که من سنم کمتر بود همه افراد میگفتن که ما رابطه جنسی نداریم که بعدن حالا که هم اومدن آمریکا مشخص شد که همه کارم میکردن که کار بدی هم نبوده ولی اگر صادق‌تر با هم باشیم میتونه کمک بکنه که همدیگر رو حمایت بکنیم و اطلاع رسانی گسترده‌تری رو انجام بدیم اگر هم تسلط به زبان انگلیسی دارین من در پادکست انگلیسیم هر هفته یه روانشناس معروف رو یک محقق معروف رو میارم و در زمینه جدیدترین یافته های دانش روانشناسی صحبت می کنم و تا الان هم فکر کنم بیشتر 270 اپیزود در زمینه رابطه جنسی ضبط کردیم و تمام سیر تا پیاز تمام مسائل مختلف رو هم بارها در مورد صحبت کردیم یعنی اگر تسلط به زبان انگلیسی دارین اون هم میتونه مرجع خیلی خوبی براتون باشه حالا بریم سراغ سوال بعدی دوست عزیزی تماس گرفتن ایشون فرمودن سلام خانم دکتر ممنون میشم پیام منو ببینید و اگه براتون مقدوره جواب بدین منو نام زدم 5 ساله که با هم آشنا شدیم و با همین من دانشجوی پزشکی هستم و به صورت پاره وقت کار هم میکنم فرزند دوم یک خانواده 4 نفریم یه خواهر بزرگترم دارم تقریبا چند ماه میشه که حس جنسی به نامزدم و ندارم. من دوستش دارم ولی واقعا حس جنسی اون گرایشی رو که باید داشته باشم ندارم. مرتب با خودم کلنجار میرم که چطورمه ولی باز هم نمیتونم. حتی بعضی وقتها خجالت میکشم واژه های جنسی رو جلوش به کار ببرم. این مشکل رو اونم داره. نمیدونم چی کار باید کرد یا چی شده که من اینجوری شدم. ببینید اینجا باید چند مطلب مختلف رو در نظر بگیریم. اینه که آیا این دوست عزیز قبلا هم براشون سخت بوده؟ ایشون فهمیدن چند ماهی این اتفاق افتاده. ببینید چیزهای مختلفی در رابطه و زندگی شخصی ما میتونه شوق جنسی رو کم بکنه. برای مثال شما فرمودین دانشجوین اگه استرس سر دانشگاه زیاده، استرس سر کار زیاده، حالا تو این دوران کرونا سختی واقعا ممکنه شوق جنسی آدم به صورت کوتاه مدت از بین بره. حالا بعضی مواقع آدم هورمون‌هاش عوض میشه، اینا همش میتونه یه قضیه بیولوژی باشه. ولی اگر که فقط شما مثلا فانتزی جنسی دارین، خود ارضایی انجام میدین ولی با همراهتون این میل رو ندارید، شاید اتفاقی در رابطه افتاده باشه. ببینید بعضی وقتا وقتی یه اختلافی با همراهمون داریم، یه بحثی کردیم یا یه رفتار جنسی کردیم که برخورد خوبی ندیدیم، اینها همش میتونه شوق جنسی ما و کیفیت اون رابطه رو تحت تاثیر بذاره. خیلی هم طبیعی هست دوستان که بعضی مواقع این گرایش به همراه آدم کم و زیاد میشه. حتی برای زن و شوهرایی هم که مدت طولانی با هم بودن، این گرایش ممکنه کم و زیاد بشه. که اگر یک مدتی بهش وقت بدین و بر نگشت، اولین کاری که میکنین اینه که ببینید از کی مشکل شروع شده، که ببینید که آیا چه اتفاقی افتاد، مثلا شخصی هست مشکلش در زمینه رابطه هستش. اگر خودتون از اول خجالتی بودید و میخواین رفتار رو عوض کنید، کارهایی مثل خوندن کتاب ادبیات شهوانی با همراهتون، بعضی مواقع از طریق تکس های سکسی به هم زدن، اینا همه میتونه یک مقداری رو بازتر بکنه. ولی ببینید اگر که مسئله به رابطتون برمیگرده، میتونه شاید یک روانشناس جنسی کمکتون بکنه که این اختلافات رو حل بکنید. به نظر میرسه که یک موقعی شوق جنسی بوده ولی الان کم شده. حالا اتفاقا این اتفاق خیلی خوبی هم هست، چون معمولا اگر شوق جنسی هیچ وقت نبوده، ایجاد کردنش خیلی سخت هستش. خب بریم سراغ سوال آخرش. خانومی فرمودن من 35 سالمه، من چندین سال متأهل هستم ولی من و شوهرم موفق به سکس از ناحیه واژن نشدیم. دکتر زنان و زایمان به من گفتن که هیچ مشکلی از لحاظ فیزیکی ندارم و هرچی از مربوط به مشکل منتالی من یا همسرم هست. آیا امیدی هست که مشکل ما پیش شما حل بشه؟ 100% این مسئله هست که میشه حل بشه. دوستان من در اپیزودهای قبلی در مورد سکس دردناک صحبت کردم. حتی بعضی مواقع افراد این ترس و فوبیا رو از رابطه جنسی از طریق واژن دارن و اصلا انقدر که میترسن بدن رو انقدر جمع میکنن که اصلا امکان دخول نیستش. ببینید راهکارهای مختلفی داره. بعضی ها پیش کسی میرن که فیزیکال تراپی انجام میده، متخصص فیزیکال تراپی هست که کمکتون میکنه این ماسل ها رو رها بکنین. اگه مشکل روانی هستش دوستان، اتفاقا مشکلات روانی رو راحت تر از مشکلات جسمی میشه حل کرد و با چند جلسه مشاوره رفتن و بررسی باورهای غلط در زمینه رابطه جنسی میشه این مشکل ها رو برای همیشه ریشه کن کنیم. در این زمینه خیلی خیلی در اپیزودهای قبلی صحبت کردم دوستان، حتما اگه این مشکل رو دارین به اون اپیزودها مراجعه کنید. یک ویدیو کامل هم در صفحه اینستاگرام من هستش در زمینه رابطه جنسی برای دفعه اول یا برای کسانی که رابطه جنسی براشون دردناکه، که حتما اون هم فالو بکنید. ایام نوروزی هم میخوام بیام چند تا لایف در اینستاگرامم بذارم، ان شاءالله که در کنار هم اونجا اون لایف ها رو داشته باشیم. اگر مبحثی هست در ذهنتون که میخواین در موردش لایو بذارم، حتما به من بگین. اکانت فارسی من هستش @sexologypodcastfarsi. دوستان اونجا مهمه که با هم در ارتباط باشیم. اگر سوالی دارید میتونید اونجا به من دایرکت مسیج بزنید، در پادکستم جواب میدم. فقط جواب دوستانی رو میدم که صفحه فارسی رو فالو میکنن، چون انقدر سوالات متعددی من میگیرم در اون صفحه که میخوام مطمئن باشم سوالات دوستانی که واقعا این کار ما رو حمایت میکنن رو در اولویت جواب بدم. بازم ایام نوروزی رو پیشا پیش به شما دوستان تبریک عرض میکنم و ایشالله که سالی پر از شادی و پرباری خواهید داشت. شما رو تا دو هفته دیگه به عشق میسپارم.